سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 8 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه رنگ‌های زندگی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. انتظار می رود امروز نشست زیر نام مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان در نیویورک برگزار شود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه اکس خود از این نشست خبر داده. او افزوده که در نشست امروز در حاشیه 78 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر و عادل راز سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده و چند فعال دیگر اشتراک می کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان دانش آموزان دختر را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر پارسال پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بستند. انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پارلمان کانادا سخنرانی کند. این سخنرانی زلنسکی بخشی از کمپاین او برای جلب حمایت بیشتر متحدان غربی از مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور اوکراین پس از ملاقات با رئیس جمهور جو بایدن و قانونگذاران ایالات متحده در واشنگتن اواخر دیروز به پایتخت کانادا رسید و جاستین ترودو صدر اعظم این کشور از او در میدان هوایی اتاوا با گرمی استقبال کرد. قرار است که ترودو نیز امروز در پارلمان کانادا سخنرانی کند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 این نخستین سفر رئیس جمهور اوکراین به کانادا است. قبلا زلنسکی پس از آغاز جنگ به طور مجازی در پارلمان کانادا سخنرانی کرده بود. رسانه دولتی چین از دیدار شی جن پینگ رئیس جمهور این کشور با بشار اسد رئیس جمهور سوریه خبر داده. اسد سفر رسمیش را به چین دیروز آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رئیس جمهور سوریه در این سفر تلاش می کند که حمایت مالی چین را در زمینه کمک و بازسازی کشور ویران شدهش کسب کند. بشار اسد فردا در مراسم گشایش 19 بازی‌های آسیایی در شهر آنژو اشتراک خواهد کرد. خبرگزاری دولتی سنهوا گزارش داده که شی جینگ پینگ امروز با اسد در شهر هانژو ملاقات کرد. چین یکی از معدود کشورهای بیرون از شرق میانه است که اسد پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به آنجا سفر کرده. در این جنگ که در سال 2011 آغاز شد، بیش از 500 هزار تن کشته، میلیون ها تن بیجا شدند و به زیر ساخت ها و صنایع سوریه زیان رسید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده، ترکیه، روسیه و فرانسه دیروز خواهان برقراری صلح در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ شدند. باکو هفته جاری در آنجا عملیات تهاجمی را آغاز کرد. وزیر خارجه ارمنستان گفته که باکو احتمالاً بار دیگر از قوت در برابر غیر نظامیان در ناگورنو قره‌باغ استفاده خواهد کرد، مگر اینکه به گفته او از آن توسط قدرت‌های جهانی جلوگیری شود. در مقابل، وزیر خارجه آذربایجان ایروان را به پخش اطلاعات نادرست متهم کرد و گفت که باکو عملیات ضد تروریسم را علیه نیروهای ارمنستان را اندازی کرده. ناگورنو قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان در سطح بین المللی شناخته شده، اما این منطقه از زمان جدا شدن در جنگ دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلالش را حفظ کرد. و حریفان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام جهانی مشخص شد. بر اساس معلومات شورای جهانی کرکت، افغانستان در گروه دی با پاکستان، نیوزیلند و نیپال بازی خواهد کرد. این جام در 13 ماه جنوری سال 2024 با میزبانی سریلانکا به اشتراک 16 تیم در 4 گروه مختلف آغاز می شود. در جام گذشته در وستندیز، افغانستان در مرحله نیمه نهایی در برابر انگلستان مغلوب شده بود.
رنگ‌های زندگی.
سلام و به رنگ‌های برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدید. من مقیم نایب هستم. در این برنامه درباره کتاب و اهمیت کتابخوانی گپ می‌زنیم. چرا کتابخوانی مهم است؟ کتابخوانی چه تغییراتی را در زندگی میاره؟ جوانان به خصوص دختران چقدر علاقمند کتابخوانی هستند؟ برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در افغانستان چی کارهایی را باید انجام بدیم؟ همی از مسائل که روی هر نکته از او بس میکنیم ما با خود در این برنامه کسایی را داریم که صاحب نظر هستند، از جمله ناجیه جلال، مؤسسه بنیاد و مؤسسه هدیه برای دختران، انور وفا سمندر، نویسنده و فعال مدنی، و اجمل آزم، رئیس مطبعه و انتشارات آزم. اینا را دعوت کردیم برای برنامه. میمانان گرامی، از این که اشتراک کردین در برنامه خوش آمدین.
خوش باشین.
جور باشین، زنده باشین. همه با تلفن وصل است. همینقدر بر شما باید بگویم که برنامه ما برنامه اجتماعی است. کدام مسائل سیاسی دهی بس نمیشه. ما تلاش میکنیم که هر قدر خودمانی باشه، هر قدر آزادتر صحبت کنیم، و مسائلی است که مسئله اجتماعی است که همه ما در خانه های خود درگیری از این مطلب هستیم. ای که اولادها، ای که بچه ها و دخترهای ما چگونه در خانه همی فرهنگ یاد بگیرن که کتاب بخونن، با کتابخانی رو بیارن، اونا از دیگه مسائلی که در اجتماع وجود داره، خصوصا مسائل که تقریبا در اجتماع از او خوش مردم نمیه، از او دوری کنن، بیشتر خوب است، بهتر خوب است که با کتابخانی رو بیارن. خب ما شما را تلاش میکنیم که از شنونده هم دعوت کنیم تا با ما بپیونده. اما پیش از اون فقط ما از خانم جلال میپرسیدیم که در این برنامه چی هدیه بر ما دارن.
سلام به شما و به همه شنونده های عزیز. هدیه ای ما برای شما هدیه ای است که ما فعلا برای دخترها در افغانستان کار میکنم و زمینه درس فراهم میکنم و همچنان زمینه تحصیل فراهم میکنم و بخصوص ایجاد گروپ های کوچک بین نسل جوان و بین دخترانی که از تحصیل محروم هستند و متاسفانه دسترسی به آموزش ندارن. سعی کردم به اندازه توان خود، به اندازه که از اخدش میتونیم برایم و تعدادی که میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم، یک زمینه را مساعد بسازیم و امی فرهنگ آموختن و فرهنگ آموزش و انگیزه از این که اونا ناامید نشن که در شرایط فعلی با یک مشکل روانی که جوانا فعلا در او دچار هستن که از آموزش محروم هستن و خصوص دختر خانم ها، سعی کردیم انگیزه خواندن و نوشتن در وجود از وا زنده نگه داریم. هدیه ما بیشتر برای افغان دخترای و زنای افغانستان است. از طریق برنامه شما آرزو داریم که این کار ما بیشتر و بیشتر شود و سطح میزان مستفید شنونده های ما مستقیم و غیر مستقیم، که ما مثلا اگر یک دختر خانم آموزش میتیم و او مستقیم مستفید شنونده است و در پهلوی از او خانواده از او از آموزش از او که مستفید میشوند مستفید شنونده غیر مستقیم است، که میخواییم فرهنگ آموختن، فرهنگ مطالعه، فرهنگ آموزش حتی در خانواده ها زنده نگه داریم.
بسیار زیاد تشکر. ما سوال های زیاد از شما داریم، یعنی همیال در فکر ما سوال های زیاد گشته تا ما بپرسم، از جمله ای که چه قسم شما وصل میشین یا چه رقم ارتباط قائم میکنین با دخترانی که در داخل افغانستان هستن. اما پیش از او ما نویسنده محترم و محترم انور وفا سمندر با خود داریم. اگر و از اونا میپرسیم که شما خود نویسنده هستین، کتاب می نویسین، اخیراً کتاب های شما در ایران هم به نشر رسیده، از جمله نویسنده های معتبر افغانستان هستین، اما شیوه کتاب نویسی چی گونه باشه تا تشویق شود جوانا به او؟
جناب نایب و بانو جلال و اجمل عظیم عزیز، سلام به شما و به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. بسیار دشوار است که دیگه قسمت دیکته کرد، هدایت داد، چون باور من این است که هر فرد یک جهان مستقل است با خوی و بوی و عادات و نگرش و فهم و شیوه آموختنشان. و ترس ما به این خاطر است، از این خاطر میترسم از دیکته کردن، که خودم یک وقت یک فرد مکتب گریز و کتاب گریز بودم و عرصه دانش، عرصه موزش برای من جهنم معلوم می شد و ویلت چمی بود که دیکته می شد برای من. حال مزم خاطر از دیکته می ترسم، ولی به همه حال با عنوان مشوره، با عنوان یک شاگرد عرصه کلام و مشوره خود عرضه می کنیم. فکر می کنم که بسیار دشوار است که آفریننده اثر، نویسنده، شاعر اینا چیزی را بنویسند که همه او را بپسنده، چون هم نیازها متفاوت است، هم سلیقه ها متفاوت است، هم سطح آگاهی متفاوت است. ولی به امال به نظر من یک نویسنده خوب و صادق باید ضمن دهین نگارش از خود بپرسه که من چی میخوایم عرضه بکنم، یک نام، یک نشان، یک اعتبار که مرا به عنوان نویسنده و آفریننده اثر بشناسه، یا نه که کمک بکنم برای از این که مشعل دانش، مشعل آگاهی و مشعل خرد بتابه. بسیار در صورتی که نویسنده با حل پرسش ها و با مطرح کردن صادقانه پرسش ها از خود، فکر میکنم که راهی را پیدا میکنه که چنان بنویسه که نوشتایش هم مفید باشه، هم ممید باشه و هم چیزی نو تازه باشه. بگه من خودم فقط اینمی شیوره نمیخوایم که دکته بکنم، ولی چیزی را که پی همی عمر نویسندگی خودم مختیم همی است که در وقت نوشتن باید خالص باشم، رها باشم و با تمام عشق و علاقه و انگیزه باید بنویسم، نه به خاطر ازی که من به یک بت تبدیل شوم، من به یک مرجع تقلید تبدیل شوم، من به یک مردی که دنباله رو داشته باشه تبدیل شوم، نه. فقط من کوشش میکنم شمع باشم که بسوزم، ولی حداقل حد اکثر روشنی را برای دیگر آبتون دیگه شیوی معنی است و نمیفهم که چقدر تانیستم.
بسیار عالی. مگر آقای سمندر شما در جریان باید باشین که اما بزرگترین کس مختره، بزرگترین نویسنده ها، بزرگترین کسایی که تانستن یک کار را در اجتماع انجام بتن، امی رقمی که شما گفتین، امی رقم میگن که امی تحریکات خود اجتماع سر از او تاثیر کرده. فرضاً میگن مکتب گریز بودم ولی آل نویسنده، یعنی از چیزی که میترسیدین بالاخره دو خودتان افتیدین، اون قسم افتیدین که آگاه افتیدین، دو درست رفتین، آل میفهمین که چی هست. در خب به هر صورتش ما از آقای اجمل عاظم که رئیس مطبعه و انتشارات عاظم است، خب ای اصلا رئیس مطبعه است، چیزی است که کتاب نشر میکنه، کتاب تولید میکنه، به دسترس مردم قرار میده، از کارهای خود اگر بگوین شما.
سلام جو ساعت شما خوشم. من سلام خدمت مهمانان گرامی، سمندر صاحب، خانم جلال، و شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم. ما تقریبا حدود بیش از 27 سال هست در این بخش کار میکنیم، در بخش نشر و پخش کتاب. تلاش کردیم از پله های بسیار ابتدایی شروع بکنیم و تا جایی رسیم کتاب های درصد بین المللی مشهور است اینا ترجمه بکنیم، چاپ بکنیم، نشر بکنیم و کتاب خود پخش بکنیم به بیشتر به اروپا و آمریکا تا کتاب برسه و اونجا پخش شد. در طول دوران کاری خود و 27 سال تجربه که حاصل کردیم، ما چون در چندین بخش کار کردیم، در بخش کتاب های درسی کار کردیم، در بخش کتاب های درسی برای کمک درسی برای مکاتب بوده، برای پوهنتین ها و دانشگاه بوده، برای کتاب های سیاسی بوده، کتاب های ادبیات و بخش کودک و نوجوان، اینا چون بخش های مختلف کار کردیم، یک خود تجربی از جامعه خود گرفتیم که چی چیز نیاز هست برای جامعه، چی چیز باید به خود جامعه داده شود. متاسفانه در سالهای اخیر چون زمینی نشر و پخش کتاب نسبتا مساعد شد، از یک نگاه خیلی خوب شد تا تراوش فکری هم تمام افغانها و از ترجمه کتاب های خارجی بالاخره به خود مردم داده شود و مردم انتخاب بکنن، رای خود را پیدا بکنن از اون. اما از یک نقطه نظر یک ضرر هم کرد تا بسیار زیاد کتاب هایی که از نظر محتوا خیلی کم کیفیت بود هم در بازار عرضه شد. نمیگم که ما تماما کتاب های خیلی خوب در نشر کردیم، ما هم در وقتی که بررسی میکنیم کار گذشته خود را، کتاب های را نشر کردیم، شاید از نظر محتوا خیلی ضعیف بود، آله بگیم کاش این کتاب نشر نمیکردیم، این کتاب نشر میکردیم. مشکل جدی که ما در این بخش دیدیم این بوده که هیچ یک نهاد، یک ارگانی یا دولتی یا غیر دولتی پیدا نشد که تحقیق بکنه در این بخش و مطابق تحقیق ما کتاب تولید بکنیم و کتاب تورید بکنیم. همیشه فقط چیزی که خودجوش آمده رفت و هر کس چیز نوشت، چاپ شد و پخش شد و عنوانش جلب توجه کرد، تلاش کردن که عنوانهای بسیار خیلی خوب به کتاب ها داده شد و کتاب قد صحافت موضوع چاپ شد و مردم به رو بیارن علاقه من چند به کتاب. اما وقتی کتاب میدیم اکثر کتاب ها کلن ترجمه یک کتاب دیگه یا یک کتاب اصلی چاپ شده بود، از اون 10 عنوان یا 20 عنوان کتاب دیگه بخش بخش فقط کاپی پیست شده بود چاپ شده. این ارگان اصلا در تمام دنیا فکر میکنم بیشتر دولت ایره حمایت میکنه و یا ای که سرمایه‌دارای بزرگی که به کار فرهنگی علاقه‌مند هستن و به مردم خود میاندیشن اونا کار بکنن. این اقتصاد بزرگ، این سرمایه بزرگ نه برای ما وجود داشت و نه کسی در این بخش سرمایه گذاری کرد تا این نهاد را در جور بکنن، درست بکنن، پشتیبانی بکنن. به این خاطر ما در کار فرهنگی به او اندازی که باید میشد در مخصوصا در 20 سال اخیر که زمینش خیلی مساعد بود او صورت میگرفت، به او اندازه متاسفانه نشد که امروز ما تبعات شنیدیم زمانی که حکومت جلی طالبانی کار آمده. ما غیر از چند عنوان کتاب محدود سیاسی اینایی که فروش میشد اونا هم فعلا حکومت اجازه فروش اینایشان نمیده، اونا هم بند شد دیگه. ما چیزی بسیار نداریم که مردم به او باعث یک به شکل یک سیستم یا سیستماتیک مردم به او بیندیشن و به او ترتیب برود. ما اگر کتاب برای کودک نوجوان خود میگیم، مجبور هستیم کتاب های ایرانی رو درشان بخواستم بده و یا اینکه کتاب های ایرانی رو نهایت وقتی به افغانستان بیشتر کتاب های بخش کودک نوجوان متاسفانه چاپ شده، نمیگم تمامش، یک حد بالایش فقط کتاب های ایرانی پس دوباره دریسازی شده، بومیسازی شده و یا ترجمه شده به پشتو، ترجمه شده و چاپ شده. باز هم ما چیزی از خود نتانستیم متاسفانه داشته و آله که زمینه اقتصادی امکانات اقتصادی خیلی کم شده و دسترسی خیلی کم شده و داخل افغانستان بسیار مردم از بیرون افغانستان زندگی میکنن و مصروف زندگی خود شدن و زندگی سخت معاشرت شدن، باز هم نمیشود که خیلی کمک کرد. بری بخش ما این کمبود متاسفانه داریم و خواهد داشتیم دیگه تا ای که تا چه وقت نمیفهم چه کار خواهد.
خب تشکر از شما هم. ما یک برای شنونده ها میگیم که برنامه رنگ های زندگی است. این برنامه روزهای جمعه از 8 تا 9 با وقت افغانستان از رادیو آزادی پخش میشه. این برنامه برنامه های رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر به نشر میرسه. در این برنامه امروز رنگ های زندگی ما مثلا کتاب و کتابخوانی است و از شنونده هم دعوت میکنیم. مهمانان ما هستن، مهمانان ما خانم ناجیه جلال، مؤسسه هدیه برای دختران است، انور وفا سمندر، نویسنده و فعال مدنی است، اجمل آزم، رئیس مطبع و انتشارات آزم هستند. شما میتونید، همین شنونده ها را میگیم، شما میتونید که با مهمانان ما از طریق تلفن های رادیو آزادی وصل شوند. مال تلفون ها را میخوانم برشان یاداشت بگیرن. تلفون ما 00420 22 11 245 01. بین یک ذره دقیق تر بگویم 00420 22 11 245 01. یک شماره تلفن است. شماره تلفن دیگر ما 00420 22 11 2 46 01، یعنی 4501 آخرش و 4601. منتظر پیامای شما هستیم شنوندگان گرامی. خب و طوری که گفتیم برمیگردیم باز هم به سوالات. ناجیه جان، شما پیشتر صحبت کردین، گفتین که هدیه ما ایست که به دخترها بنیاد را ایجاد کردین، بر از اونا در انتشارات کمک میکنین، بر از اونا در خواندن کتاب کمک میکنین. ما اینطور میپرسیدم که چگونه شما به داخل افغانستان، دخترها و زنان در داخل افغانستان تماس میگیرین؟ یعنی تماس شما چگونگی، تماس شما چطور است؟
بسیار تشکر. اولی که من زیادتر نمیتونم در مورد جزئیات صحبت بکنم، بعضی مسائل است که در زمان فعلی باید خیلی دقیق باشم، به خاطر که دوست دارم امو برنامه عملی شد و مهم.
بله، تا جایی که میتونین، تا جایی که میتونین.
به خاطر از این زیادتر اوقات ما در رسانه ها صحبت نمی کنم. دسترسی ما به دلیل از این است که ما از 2016 بیشتر در اکثریت روستاها کار کرده بودم، در مکاتبی که تحت پوشش امو مؤسسه بین المللی که قرار داشت، ما مکاتب ساخته بودیم. ما مثلا با روستاهای همجوار مکاتب دسترسی داریم، برنامه های سحر داشتیم. به این دلیل روابط اجتماعی ما خیلی زیاد با مردم بود و بخصوص با دختر خانما. پس از حاکمیت طالبان مثلا یک مدت ما انوزم به کابل بودم و یک گروه رواندرمانی ایجاد کرده بودم که یک روانشناس با خانما صحبت میکرد. اونجا مشکلات زیادی را دریافت کردم، بخصوص از دختر خانم ها که وضعیت روانیشان بسیار زیاد جدی بود. از اونجا یک انگیزه گرفتم که یک کاری باید برای دختر خانما صورت بگیره. چی کار کرده میتونیم در زمان فعلی و چیز مهم است؟ ما نیازهای اجتماعی خود را باید ببینیم که فعلا در اجتماع ما یک بخشی در اقتصاد کار میکنه، یک بخشی در قسمت سیاست کار میکنه. ما همونطوری که تجربه در بخش تعلیم و تربیه و صحت بود، شروع کردم این که دینمی دو بخش دوباره فعالیت بکنم، که فعلا فعالیتم در بخش صحت است و همچنان در بخش آموزش است. ما حتی اگر دسترسیم برای یک خانواده هم باشه، برای یک عضو خانواده تماس میگیرم و برش یک ایجاد یک گروپ ایجاد میکنم که حداقل باز با 10 نفر از همسایه های خود همچو برنامه ای را تشکیل بده. و بیشتر برنامه های مکتب یا مکتب آموزشی است که اونا متاسفانه به طور پنهانی درس میخوانن با بدالایل امنیتیشان، بیشتر نمیتونم توضیح بدم، ولی زمینی درس ها که کاملا آنچه که در مکتب آموزش میدیدن، امو مواد درسی که آنها در مکتب آموزش میدیدن سالهای قبل، عین امو مواد درسی از ادبیات، اجتماعیات، ریاضیات و همه مضامینی که در مکتب آموزش میدیدن، اونا از طرف صبح الا بعد از ظهر و یا از طرف بعد از ظهر الا شام بعد از ظهر اونا درس میخوانن. هیچ تغییری در تقسیم اوقاتشان وجود نداره و هیچ تغییری در مضامین درسیشان و آنچه که مربوط به فرهنگ و سنت و عنعنات و دین کشور خود ما میشه. من سعی کردم که همه چیز در وجودشان زنده نگه دارم و بیشتر فعالیت های فعالیت دور از سیاست باشه در این بخش و این طبقه مردم بیشتر مورد پوشش قرار بدم.
ما یک برنامه رادیو آزادی داره در ارتباط به ساعت درسی، اگر مشکلات شما باشه یا در این زمینه کمک خواسته باشین، این برنامه هم میتونن در قسمت آموزش دخترها و زنان در مجموع در افغانستان کمکتان کنه. همی که شما گفتین که با اونا تماس دارین، تماس میگیرین آموزش و یا ایجاد کورس ها، ایجاد درس های خانگی میکنین، هدف مزیست که از لحاظ اقتصادی کس شما را کمک میکنه یا شما با کسایی که دووج درس میخونن حداقل به قلم و کتابچه از اونا رسیدگی کرده میتونین؟
دقیق، خوشبختانه که ما با همه این موارد کنار آمدیم، خوشبختانه حمایت مالیشان به طور بسیار مناسب میکنم. البته نمیخوایم بازم بیشتر صحبت کنم، ولی پروژه ما دونر دارم، بخصوص کسایی که واقعا به فرهنگ آموزش و برای تعلیم و تربیه علاقه‌مند هستند و دور از سیاست کار میکنن، اونا مرا حمایت میکنن و از طریق ما امی نهاد حمایت میکنن. خوشبختانه که ما از لحاظ مواد درسی خوب هستیم، یعنی غنی هستیم، ما کتاب های درسیشان فراهم کردیم، در پلی کتاب های درسی بر هر کتاب، کتابچه، قلم، پنسل پاک، خطکش، تمام وسایلی که اونا بر یک شاگرد نیاز است به یک سال درسیشان، ما حتی بدل از اینکه اونا ممکن دسترسی ما برای چند ماهی وجود نداشته باشه، حتی شش ماه اما قرطاسی شش ماهیشان برشان فراهم کردیم. خوشبختانه صنفشان فرش کردیم، تخته خوب خریداری کردیم، مارکر خوب خریداری کردیم و استاد بسیار خوب برشان استخدام کردیم که از اساتیدی بودن که متاسفانه وظیفه خودان از دست داده بودن و دارای یک تجربه کاری فوق‌العاده‌ای بودن و از بخش تعلیم و تربیت فارغ شدن و یک پلان درسی منظم روزانه دارن، هفته وار دارن و همچنان عناوینی که براشون انتخاب میشه، همه چیز خوشبختانه که بسیار منظم است.
خب شما به شما برمیگردیم. باز هم آقای سمندر، شما فقط میخواستم، بسیار جالب شد سخنان پیشتر شما که از مکتب شروع کردین، حالا من میپرسم که تجربه شما چی از چه رقم در اولین بار فرض مثال به کدام کتاب برخوردین، چگونه برگزیدین امی بخشه، یا در نویسندگی خو معمولا یک الهام وار یک چیز میایه، اینا هم میخواستم اصلا چگونگی از این رقم توضیح بتین.
بله، آی نایب، پرسش بسیار اساسی است. پرسشی است که هر کس میخواه به عنوان یک آفریننده در عرصه ادبیات و هنر حضور پیدا بکنه، ناممکن است که با او روبرو نشه. ما و این موضوع رو بخاطر ازیاد کردم که میشه کمک شو و دیگران. عرض کردم که دانش، مکتب، کتاب، این قلمرو بود که به نظر من در دوره کودکی جهنم بود. از پیشم در گریز بودم فقط با اساس امو انضباط شدید فامیلی و پدر که تقاضایش می بود که باید حتما کامیاب شوی، کوشش میکردم نمره کامیابی رو بیارم، ولی عرصی دانش و عرصی مکتب عرصی دشمن میپنداشتم.
بیخی دقیق از گپ شما، گپ شما همونطور یاد محمد آقای سمندر ببخشید سخن شما رو هم گرفتیم، همین موضوع یاد محمد از خودم وقتی که ما در پانتون رفتم پدرم گفت که تو باید اول نمره شوی و استاد پانتون، یعنی مطور پدرها بر ما یک فرم تشکیل میداد، یک چوکات تعیین میکرد. دقیق ببخشید که سخنان شما را گرفتم.
بله، اون زمانی که مکتب داخل میشدم که گریه بود، قلب ما میگریست و اگر شرم چشمای منم میگریست تا لحظه که از مکتب میبرامدم، ولی وقتی که خانه میرسیدم باز میگفتم که خب فردا خب باز مکتب است. دیگه این وضعیت ما بود، ولی لطف خداوند شد روز پیشوری قلعه ما در ما بچه دیهات هستم، پیشوری قلعه سبای کلان داشتیم که میجا تشله برد میکردیم امرای بچه های کاکا و دیگرها که بقال آمد، بقالی که از چوری گرفته تا سرمه چشم و تا تار و سوزن و این چیزا رو میاره، ولی وقت که آمد برای تماشای این دکانه که سیار دیدیم که یک کتابکه که فکر میکنیم با قطع بسیار کوچک به قاقد بسیار بدلم، قاقد زرد دینی، یک کتاب شایدم 56 صفحه دی آدم خان درخانه منظومه. این افسانه زبان پشتو یکی از گرانبهاترین افسانه های زبان پشتو است. اینو به شکل منظوم در این کتاب چاپ شده بود. وای من نمی فهمم که 5 افغانی بود چند خریدم. ولی اولین بار بود که جادو کرد کتاب مرن. مثلا مرا جادو کرد، مرا طرف خود برد. یعنی با مشکل نتونستم که حروف بخونم، ولی ما چون اونو کشش داستانی از این مرا برد و اونمو لحظه بود که یک عقد صورت گرفت بین ما و عرصه کتاب. بعد از او اشنا شدم، باز کتابای داستانای پلیسی را خوانم که او را ممی بنجارا می آورد، روح شاد باشد چون قطع بسیار فجیع داشت بعدن و او قصب دراز میشه و از او قصب میگذاریم، ولی اما او آدم همیشه برای ما یک قهرمان است، چون مرا وسیله شد که اشتی بکنم با دریای دانش، با کتاب اشناسم و بالاخره ما فقط 3 سنت مکتب واقعا نمخوانیم، دیگرها رو فقط به خاطر پدر میخوانیم، ولی 3 سنت 10-12 رو مخوانیم واقعا نم. و وقتی از مکتب فارغ میشتم به نمرات عالی فارغ شدم، نمیشه 3 سنت هم مخوانیم. و باز بعد از خوب بود که با پانتون به اولین انتخابیم رفتم، پانتونم خوب خواندم. دیگه بعد از این من نویسنده شدم به اصطلاح، فکر میکنم که نویسنده هستم به مالی، ولی در واقعیت کلام معنوزم شاگرد عرصه کلام هستم و بیزین تا جاهل عرفانه خودم یک شاگرد عرصه کلام هستم و در این راه در حرکت هستم. و این را قصر به خاطر این روایت کردم که هر انسان نیاز به یک انگیزی نیرومند داره که در عرصه دانش داخل شود. و انگیزی من به این خاطر اول خراب بود که دیکته می شد، مرا وادار می ساخت که حتماً باید کتاب بخوانم، حتماً باید یک دانشمند شوم، یک دکتر شوم، یک پروفسور شوم، ولی من اصلاً راضی نبودم به می شود که من به عنوان یک خادم، به عنوان یک برده داخل این عرصه شوم. من می خواستم که خودم انتخاب بکنم، ولی اونمو باز بدیم و احترامی که از پدر گرامی مداشتون رو شادی ابدی نصیبشان باشه، چون اونا مهربانی داشتن، میخواستن که من آدم خوب شم، ولی شیوهشان شیوه نادرست بود. ولی به همحال دیگه اینی چی بود؟ به این خاطر ایره گفتم هم برای پدرها و هم برای نوجوانا که اینا هر کدامشان باید تلاش بکنن که اونمو دریچه طلوع شخصیت درونیشان یا مایه های اولیه دانششان یا استعدادهای خفتهشان که او رو چه قسمی باید کشف بکنه، چه قسمی باید او رو با والندگی برسانه که هم خود اون فرد میتونه و هم خانواده میتونه یه سب کمک بکنه. دیگه من تجربه من به این خاطر شریک ساختم، ارزمند هستم که از صحبت بعض برنامه دور نباشم.
تشکر، جور باشین. من فقط باز هم میگم که برنامه رنگ های زندگی است، برنامه است که دو ما ایره بررسی میکنیم یا در صحبت میگذاریم که چرا کتابخانی مهم است. شما میتونین که شما شنونده های گرامی میتونین که به این شماره های تلفن زنگ بزنین، به خصوص شماره واتساپ رادیو آزادی 0420-2211-2-46-01 است و همچنان شماره داریم که مستقیم شما تماس گرفته میتونین که 0420-2211-2-45-01. خب باز هم ادامه میتیم به بحث خود. این بار با اجمل عازم هستیم. شما پیشتر صحبت کردین از کتاب ها، از تقریبا اطور بگویم که از نویسنده های کتاب گفتین که یک تعداد کپی می کردن، یک تعداد فقط عناوین تغییر می دادن. شما اطور کدام کمیته در این بحث ها، خصوصا در مطبع و نشرات، یک کمیته که ادت کنه، ببینه، مقایسه کنه، آگاه باشه، کمیته آگاه باشه که مقایسه کنه که این کتاب ها کپی نشده، این کتاب ها گرفته نشده از یک جای دیگه، این اصل است، به حساب بکر است، از خود نویسنده است. این طور یک چیز وجود نداشت در نشرات و در مطبوعات افغانستان؟
اصلا در کل وجود داشته، اما در عمل چیز متاسفانه کمتر به توجه شد. ما در زمان در سال 2011-12-13 ما روی یک کار کردیم که 2014 تقریبا تکمیل شد. چند اتحادی مختلف که روی اتحادی ژورنالیستان افغانان شامل بود، فیلم سازان، اتحادی سینماگران، اتحادی هنرمندان و چند اتحادی دیگه که شامل قانون کپی رایت افغانستان می شد. و من هم چون او اختمت رئیس اتحادی ناشران افغانستان داشتم، در این کمیته عضو بودم بیشتر یک و نیم سال تو به شکل متواتر، و پیش از او هم به شکل مقطعی روی کار کردیم. تایید قانون کپی رایت افغانستان ما تعدیل کردیم که بالاخره قانون به شکل کتاب چاپ شد، اما با وجود از اون متاسفانه کمتر نظرات ما رو به نظر گرفتن، فقط ما کمیته خود انجام دادیم. هدف ما در این کمیته وقت رفتن و ایراد جور کردن و یک قانون کپی رایت افغانستان خواستیم که حداقل یک چیزی وجود داشته باشه، این بود که ما ایسته ایسته بریم به طرف اینکه یک اثر وقتی که چاپ می شود، ناشر، مسئولیت ناشر مشخص شود، مسئولیت نویسنده مشخص شود، از کتاب کپی جلوگیری شود، از ترجمه کتاب های متعدد و ترجمه های کپی جلوگیری شود. اما متاسفانه وقتی که موجودی که درست شد، حتی حکومت هم در حکومت همون زمان هم هیچ گونه توجهی به این کار ما هم قدر نکردن، فقط از ما گرفتن و بسیار نکات کمشه که خودشان دو گنجانیدن و دیگه همون قانونی که خودشان داشتن همون با بسیار ضعف بسیار زیاد، خلاهای بسیار زیاد او رو چاپ کردن. حتی به این که بعضی کلمات را که باید تشریح می شد خودشان درست معلوم نمی شد، وقتی ناشر نمی فهمیدن که ناشر کتاب یعنی چی، باید به تفاوت باشن، ناشری که یک برنامه رادیو و تلویزیونی نشر می کنن با او چی فرق دارن. کلمات انگلیسی را ترجمه شد دقیق به او صورت نگرفت و تا به حال هم امون قانون به اون شکل گنگش وجود داره. یکی این دست مردم باز گذاشت که هر کس هر کاری بکنه و هر کس هر چیزی چاپ بکنه و نشر بکنه تا امروز. بالاخره به شکل آمد که کتاب های مختلف چاپ شده رفت و ادامه یافت تا امروز. ما کمیته را که خب کتاب زمانی می شود که کتاب از کپی ها جلوگیری شود، که یک قانون وجود داشته باشه، یک سیستم وجود داشته باشه. این قانون وجود پیدا نکرد، این سیستم وجود نکرد، برعکس وقتی که ما، یعنی ما بر شما یک آمار دقیق بر شما بگویم، تنها انتشارات ما بیش از 70 یا 75 مورد که ما در دفتر خود یاد داشت داریم، ما مراجعه کردیم به وزارت اطلاعات فرهنگ، ما مراجعه کردیم به نهادهای حقوقی، ما مراجعه کردیم به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کردیم که این کتاب ها کپی شد، این تقلب شد، این محتوایش تقلب است، این خود کتاب به شکل فیزیکی کلی تقلب شده. هیچ نهاد نبود که اصلا ایره تعقیب بکنن. حتی یک چیز جالب بر شما بگم که امروز در این نهاد طالبا که هنوز سیستم و هیچ چیز ساخته نشده، این امیو تا اندازه جلوی از این کار را گرفتن و کسایی که این کار را میکنن اونا را بازخواست میکنن و مردم نمیتونن که بیشتر از این با این کارا دست بزنن، کم میترسن اقلا، ولی در قبلا خب همین نمیشد. پس ما به این مشکل دچار ماندیم، بسیار جدی، بسیار جدی. از طرف دیگر کتابایی که کتابای علمی هست، کتابایی که باید کتابای علمی ترجمه میشد به افغانستان به زبان خود ما و روز به روز زبان دری و زبان پشتو هم برای به این زبانها کتاب میخواندن، متاسفانه از نظر چون مشکل اقتصادی وجود داشت، وقتی یک کتاب ترجمه میشد درست میشد و پس تقلب میشد، این کار هم صورت نگرفت. امروز مثلا در بخش تواوت دکتر صاحب ما که بر ایران تحصیل کردن آمدن و میره به سمت غرب و به سمت ولایت پشتونشین و میرن، اصلا با مردم با مریض خود تفاهم کردن نمیکنن، کلمات را که استفاده میکنن کلماتی که اونجا از اون کتابای ایرانی فهمیده. و یا دکتر ما که به پاکستان درس خواندن یا از هند آمدن، اونا یا زبان یا با کلمات به زبان انگلیسی میگن یا به زبان اردو میگن، مریض نمیتونه کسی صحبت کنه. به این ترتیب تمام عرصه‌های دیگه، چون این عرصه را به خاطر تبره گفتم چون بیشتر کتابای تبیر ما چاپ کردیم. این مشکلات
گپتانو میگیرم اصلا می فصاحت در زبان هم ارتباط به این داره که یک طفل وقتی که بزرگ میشه در مکتب میره کتاب میخونه و در مکتب معلم برش دکته میده، به می ترتیب که پیش میره امی فرهنگ کتابخانی اگر پیشرفت داشته باشه در بین کودک، برای کودک هم کتاب باشه، برای نوجوان هم نظر به سویش کتاب باشه، به می ترتیب جوانا اصلا امی فساد زبان امی نزیم میشه گرفته میشه. بسیاری از کسایی هستن که مثل که شما اشاره کردین خود دکتر است، خود انجینیر است، ولی نمیتونه یک موضوع توضیح بده، دلیلش اینمی عدم کتابخانی است. همونطور نیست؟
کاملا ادب کتابخانی به زبان خود ماست، به زبانی که در مملکت، در زبان بومی خود ما، به زبان دری و پشتو، اینا که چون اثر پیدا نشده، کتاب پیدا نشده یا ترجمه نشده یا توجه نکردن، اون رو به یک زبان خارجی خواندن، حالا با نمیتونن با مردم افهام و تفهیم دقیق انجام بدن. این مشکل بسیار عمده مان در کشور متاسفانه تا به حال هم هست، و تا زمانی که ما نتونیم کتاب را برای مردم خود و زبان مردم خود چاپ بکنیم، نشر بکنیم، ترجمه بکنیم و برسانیم، ما بالاخره با اینوی خلا همیشه مواجه هستیم. یک زمان یک کتاب ما چاپ کردیم به نام World Order یا نظم جهانی از هنری کیسینجر. با اون کتاب در یک قسمت از کتاب اشاره شده بود که این تکنولوژی مردم را روز به روز فقط تمام دانششان به نوعی انگشتانشان میارن و از مطالعه چون دور میمانن، مشکل کلانی که پیدا میشه تا از افغانستان به او نام گرفته که همچون کشورها اینا به یک چون زمانی که وقتی یک کتاب خوانده میشه نه تنها دانش افزود میشه بلکه یک نوع معنویت به وجود میاد. این معنویت تنها از طریق کامپیوتر و موضوعات الکترونیکی ها با وجود نمیه، همه چیز روی انگشتان، هر چیزی که بخواین از پیش سوال بکنین سرچ میکنه، سریع در کامپیوتر، سریع در موبایل، سریع در یک دیوایس چک میکنه و جواب میده بدون از اینکه معنویت داشته باشن. به این خاطر اتهی از معنویت میشه و فقط دانش بلند میره و این بسیار یک دشمن بسیار کلان، یک نقص بسیار کلان در یک مملکت است که ما سالها خیلی تلاش کردیم که ما بریم به این طرف و این گپا رو به مردم بفهمانیم که شما تنها به تکنولوژی نچسبین. کتاب خیلی نیاز است، خیلی نیاز است شما کتاب بخونید، ولی نه توان ازیره داشتیم که جاگزین بسازیم برای کلگی و بالاخره با این حالت دچار شدیم.
بله، همی به حساب بزرگترین نویسنده های اعظمو به حساب استیلایی صحبت کنیم، اگر استیلایی صحبت کنیم، از امو کنج تندور یاد گرفتن، از کنج تندور یاد گرفتن که چگونه امی کتاب بخوانن. او از قصه هایی یاد گرفتن، از او قصه های الهام گرفتن که مادر کلانشان در وقتی که طفل بود، کودک بود، میخوابید، در او وقت برشان قصه میکردن. از اصل اساس از او جست. اگر خانواده ها، پدر و مادر ها، افغانستان متاسفانه در شرایطی است که حال فقر به حد داد میزنه، اما در خانواده هایی که آرام بودند، در دورانی که آرامش در افغانستان وجود داشت، اگر خانواده ها توجه میکرد به کودکای خود، اونا بیشتر از تکنولوژی کرده بیشتر به کتاب روی میآوردن، بسیار عالی بود. خب به هر صورت شما گفته میشه که در نمایشگاه های کتاب هم اشتراک کردین، خصوصا در نمایشگاه ها در جرمنی دیگه، به او از او اگر بگوین. خب فکر میکنم که تلفن ما قطع شد با اونا. باز هم میریم به سراغ خانم ناجیه جلال. خب ما شما پیشتر یاد کردین که در بخش های تعلیم و تربیه و آموزش و صحت عامه بیشتر در ولایات افغانستان از سال 2016 میلادی به ایسو کار کردین. حال هم امی بنیاد را که ایجاد کردین کمک های مالی به دست میارین، اگر از این جزئیات، اگر تا جایی که خودتان میخواین بر ما اگر بگوین.
میخوایم بگویم که اولی که من خودم یکی از مستفید شنونده های یکی از مؤسساتی بودم که بر ما در اوایل طفولیت مکتب ساخته بود، زمانی که ما مکتب نداشتیم در یکی از روستاها. او زمان ما مثلا قلم کتابچه نداشتیم و اونقدر با آموختن علاقمند بودیم، با آموزش و نوشتن، که در روی زمین کوشش میکردیم امی مضمون حساب خود، مثلا شماره دو جمع دو چند میشه، باز با هم در سنگا شمارش میکردیم. یک تیم از دخترک های کوچکی که بودیم با هم بازی میکردیم. آنقدر ما به آموختن علاقه من بودیم، چون پدر من یک معلم بود و بسیار کتاب میخوان و من از او الگو میگرفتم و همیشه وقتی که رو در کتابخانه میدیدم آرزو داشتم که من هم کتاب دستم داشته باشم و بخوانم. گاگای بر ما قسم در مورد تاریخ میگفت، بر ما میگفت بخصوص جاهای مخصوصی که ما سفر میکردیم، امروش بر ما میگفت که اینجا اینی منطقه است و این نامش هی است و این مسائل. چرا من دوباره شروع کردم به این که دوباره فعالیت بکنم پس از یک دوره زمانی؟ ما وقتی که شاگرد مکتب بودم، اولین وظیفم من حیث یک آموزگار سواد آموزی بود در روستایی که اونجا زنان از آموزش دوری اول طالب محروم شده بودند. از اون زمان احساس کردم که چقدر آموزش مهم است، چقدر عدم آگاهی تاثیر منفی بر زندگی انسان ها تاثیر منفی داره و چقدر فرهنگ آموختن فرهنگ خوب می سازه، یک کشور متمدن می سازه، یک زندگی را چقدر تغییر می ده، یک اجتماع را چقدر تغییر می ده. من بعد تاثیر گذاری عدم آگاهی را درک کرده بودم در مو اوایل و سطح تاثیر گذاری خود آگاهی را در زنان به خصوص دریافته بودم. من مدیر مسئول مجله که در او ولایت اولین مجله بود که برای جوانان نشر می شد به کمک مجله روز، که مجله روز حامی مجله زنان بود، او زمان بسیار زیاد خواننده داشت و مردم زیاد خریداری می کردن، دفاتر زیاد خریداری می کرد تو مجله را. و ایشان کمک کردن که در وقتی که ما شاگرد مکتب بودیم، بخصوص وقتی که ما صنف ده مکتب بودم، شروع کردم این که من مدیر مسئول یک مجله باشم. سعی می کردیم خبرهای مربوط بر بعضی موضوعات را چاپ بکنیم، یک مقاله را نوشته کنیم، درباره یک موضوع بر شاگردان معلومات بدیم. شروع کردم بر کار بیرون از منزل. ما سنم بسیار خرد بود که بر کار کردن شروع کردم. درست زمانی که من خودم خواندن نوشتنم به صورت درست بلد بودم، نه به صورتی که به صورت علمی و ادبیش که حتی حالی هم مشکل داریم و اینمی هم مشکل ماییست که ما درست آموزش ندیدیم، چی در دانشگاه بوده چی در مکاتب بوده، که ما بسیار مشکلاتی در مواد درسی خود داشتیم، بسیار مشکلاتی در عدم استادای خود داشتیم که ما استادای بسیار مسلکی نداشتیم، و اگر استاد مسلکی بود بسیار مشکلات اقتصادی دیگه وجود داشت و امثال از این. چندین سال ما در افغانستان شروع کردم دوباره. این زمانی که محصل بودم معاون پروژه شدم که او برای معلمین سیمینار ایجاد میکرد. من سیمینار از طریق امی مؤسسه‌ای که قبلا کار میکردم همزمان با یک بخشی از دولت دایر کردیم و معلمین سیمینار ریاضی، چون کریکولم درسی تغییر کرده بود چند سال بعد و برای معلمین بسیار مشکل بود که بعضی فرمول ها را بتوانن درست هضم بکنن و او را حل بکنن، و خصوص مضامین ساینسی بسیار برشان مشکل بود و بخصوص زبان انگلیسی برشان مشکل بود و اکثر مضامین. ما سیمینار ایجاد میکردیم، چیزایی که تغییرات در مواد درسی که دولت آورده بود پس از چندین سال تغییر داده بود، مواد درسی را کتاب ها جدید شده بود، شیوه درسی جدید شده بود، تمرینات جدید شده بود، تعیین کردیم اینمی را با استادای دانشگاه که برشان زمینه را فراهم میکردیم، زمینه سفر را برشان فراهم میکردیم، با اونا ماش تعیین میشد و پس از درس بعد از اینکه معلم فارغ از تدریس خود میشد، ما مدت یک ساعت تعدادی از معلمین امو ساحه را در یک مکان جمع میکردیم و اینا آموزش میدادن، بارز اینا آموزش داده میشد و بعدش فارغ میشد. از اونجا شروع کردم. بعد از اینکه طالبا آمدن، یک مدت هنوزم به افغانستان بودم، دوباره وقتی از افغانستان بیرون شدم از اینجا گفتم که چی کاری کردم میتونم دوباره برای افغانستان، بخصوص در بودا آموزش، تعلیم تربیه و صحت. دوباره شروع کردم آنچی که در دوری که برای خودم به عنوان یک کودک رخ داده بود، که ما در روستای ما یکی از کسایی وجود داشت که برای دخترای بالاتر از سن، موهای دراز و قد بلند، میگفت که اجازه نیست حتی اگر من دختر جوانی را ببینم که موهایش طولانی باشه و قدش بلند باشه، ما که او شخص فعلا هم در میدیا هست صحبت میکنه، گاگایی که نامش را نمیخوایم بگیرم به خاطر که بحث سیاسی نیست، گفته بود ما موهای دخترها را قیچی میکنیم، ولی ما درس میخواندیم و شرایط بسیار مشکل، ولی ما درس میخواندیم. اینمی چیزا بود که ذهن من هم میگفت که بایدمونم اون شرایط سر دخترها آمده و چقدر دخترها با آموزش علاقه مند هستن. من پیام های زیادی دریافت میکردم، چی خواد شد، چطور خواد شد، بسردگی رو آوردیم، از آرزوهای ماندیم، داستانهای بسیار جالبی دارم. حتی اینجا ما در برنامه یک نویسنده را داریم، آنقدر داستانهای غمانگیز می آید برام که تعداد چهار دختر مثلا در یک خانواده در دانشگاه ماندین، میگن ما یک سال بعد فارغ از دانشگاه می شدیم آلاد خانه هستیم. از این خاطر سعی کردم که به مواندازه توان خود یک کاری بر از اینا انجام بتم و روستاهایی را انتخاب کردم که دسترسی خودم بهتر است و میتونم برنامه خود عملی بکنم. فعلا من ویدیوهایی که از امی شاگردای خود دریافت میکنم، میبینم که چقدر آگاهی از یا بلند رفته، اونقدر خوب درس تشریح میکنن،
چقدر لذت میبرین، ایش مهم است، چقدر شما را آرامش میده.
لذت شخ و پرسان نکنین که بعضی اوقات در جریان امی ایتیایشان و ویدیویشان که میبینم، جدی براتون میگم کشکای میایم. بعضی اوقات مثلا یکی از دختران اسم مرا بسیار دیوان نقاشی کرده بود، روان کرده بود که ما نقاشی و در او وقتا زیاد بلد نبود، مالی تانستم که اسم شما را به این شکل نوشته کنم. مثلا یک درس در مورد که خودم فراموش کرده بودم، موضوع دینی بود، وقتی گروپی اینا کار کرده بودن، هر کدامش یک بخش دینی موضوع را تشریح کردن، ما از خود از اینا آموختم. شما باور کنید بخصوص در قسمت زکات شطر زکات شطر بود که فراموش کرده بودم در چند وقت، مثلا زیاد فکرم پریشان بود، شاید اگر کسی ازم سوال میکرد یک چند دقیقه مکث میکردم که باش پیداش کنم که امی دقیقش چی است. ولی من از اینمی شاگرده ها فهمیدم، از اینمی شاگرده ها مفتم. تغییراتی را که من در این دختران میبینم، تغییراتی را که من در افکار دختران میبینم، در ذهنیت دختران، و این که چقدر حتی میخوایم یک موضوع را بگویم که چند یک ماهی من کتابچه روان کرده نتانسته بودم در یکی از مکاتب، برای یک مدت کوتاهی بودجه نداشتم. یکی از او دختر خانم ها گفت که تماس که گرفت، گفتم که من غیر مستقیم هم ارزیابی میکنم که آیا معلم بسنف میره نمیره، آیا درسش خوب است، یعنی گاه آگاهی. گفت که یک دخترک به خاطر که کتابچهش تکمیل نشه، گفت قدر ریزه ریزه نوشته میکنه، خیلی ریزه ریزه نوشته میکنه، اونم خطاره که باش کتابچه ما تمام نشه. و ای آنقدر مرا احساساتی کرده بود، در بین 5 روز ما با همکار ما در کابل تماس گرفتیم، به هر شیوه که میشم پی کتابچه را آماده بکنم، به هر عنوانی شد تا یک هفته بر تو کل روان بکنم، اما خودت باید امروز خریداری کنی تا هفته بعد باید برشان ببری.
تشکر بسیار زیاد. خب من فقط فکر میکنم که وقت برنامه پوره است، تکمیل است. من از آقای سمندر میپرسم که اولین کتابش کدام کتاب بود، و دیگه ای که میخواستم بپرسم، خصوصا میخواستم بپرسم که چی تعداد کتاب ها داره، و امی کتابخانی و امی بوئی خودش یک استعداد است، یک گنر است، امیر چی گونه ترویج باید کنیم؟ این میره مثل جنبندی امی برنامه میتونیم که از اونا بپرسیم.
آقای نایب تشکر. اولین کتابم متاسفانه که وجود نداره، و اون کتابی بود امی بقاله که قهرمان ما است، در مورد زندگی از او بود، ولی اون کتاب هم دست نوشته از او که 100 ورق بود، او از پشم گم شد، نیست دیگه، با او خاطر نیست. و کتابی که اولین از ما چاپ شده مجموعه از داستانهای طنزی است، 2009 کال یا سال 2090 طنز بود دیگه. این در سال 1370 چاپ شد، و در مجموع آثار چاپ شده ما 23-24 عنوان کتاب شده، که از این جمله 7-8 عنوان رمان است. در بین رومان هایم 2 رومان پارسی است، دیگر رومان ها به زبان پشتو است. دیگر کتاب های مختلف در عرصه روانشناسی، عرفان،
نام خدا،
و در این عرصه نوشته و خب چاپ شده و کارهای هم زیر دست.
سمندر صاحب، خلاصه امی هنر کتابخانی را با کلمات 1-2-3 چی گونه میتونیم که ترویج کنیم؟
کتاب برای خواندن است. کتاب مثلا یک بچی دیهاتی است، یک جوانان کتاب یافت خرید، امیره که خوان برای کس دیگه هم بتره. کتاب که هر قدر خوانده شوه که بیشتر میشه، و میخاطرم اگه کتاب یک کتاب چاپ شوه، کتاب قطور 2000 صفحه‌ای باشه، ولی یک نفر او را خواند، اون کتاب مرد. دیگه میخوایم که اینمی فرهنگ مروج شوه در بین مردم، و هر انسان برای خود یک قاعده را ایجاد بکنه که با واسطه مشغله هایی که داره حداقل در هفته باید چقدر مطالعه بکنه، یا حداقل در ماه یک کتاب تازه باید بخونه. این قاعده دوم است. قاعده سوم این است که انسان هرگز تشنگی آموزشش باید به پایان نرسه. به نظر من روی زمین هیچ انسانی نیست که با آموزش بیشتر نیاز نداشته باشه. بنان ما هم ولو اگر به سن 90 و 100 هم پا گذاشتیم، باید خدا یک خواننده، یک رهرو بدانیم و بیشتر بخوانیم. در این صورت است که میشه پس کتابخانی را به عنوان یک فصل زنده شناخت و به ترویج ازی امیدوار بود. متاسفانه که فعلا وضعیت حالت خوب نداره و دل مومی سوزه برزی به خاطر از اینکه همونطور که شکم ما به غذا نیاز داره، درون ما با آگاهی نیاز داره. اگه ما آگاهی را نخوریم یا چی مایده های آگاهی را مصرف نکنیم،
تشکر،
عقل ما، خور ما، آگاهی ما میخوش کرد.
تشکر
است که ما اینا خوشکی دیگه ما به یک موجودی چی تبدیل میشیم. به اون خاطر باید ای آموزش، آموزش و آموزش با عنوان یک نیاز حتمی و دائمی خود باید بشه.
تشکر، ممنون. تشکر از ناجی جان جلال، انور وفا سمندر و اجمل آزم به خاطر اشتراکشان در این برنامه. تشکر از شما، از همه.
درنو اوریدونکو سلام.